ساعت 8 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. پیمان صلح با امارات در کابینه اسرائیل تایید شد. جایزه نوبل اقتصاد به خاطر شیوه جدید حراج به دو اقتصاددان آمریکایی رسید. و یک معلم به اتهام توهین به وزیر آموزش و پرورش به 45 ضرب شلاق محکوم شد. سلام، شب بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. کابینه اسرائیل امروز دوشنبه پیمان اخیر صلح میان این کشور با امارات را تایید کرد. همزمان نخست وزیر اسرائیل از دیدار با ولیعهد امارات متحده عربی در آینده نزدیک خبر داد. در همین حال بنی گانتس وزیر دفاع در این نشست گفت وزارت دفاع مسئول حفظ برتری منافع اسرائیل و اثر توافق صلح با امارات بر امور امنیتی اسرائیل است. اشاره تلفیحی آقای گانتس در این سخنان به لزوم حفظ برتری نظامی و هوایی اسرائیل در صورت فروش جنگنده‌های F-35 آمریکایی به امارات است. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل با وجود بهبود روابط کشورشان با امارات آشکارا با برنامه مشترک واشنگتن و ابوظبی برای انجام این معامله نظامی مخالفت کردند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، مرحله نهایی تصویب پیمان صلح این کشور با امارات روز 24 مهر در رأی‌گیری کنست پارلمان اسرائیل خواهد بود. همزمان ولیعهد امارات در توییتی نوشت درباره تحکیم مناسبات دو جانبه و ابعاد صلح منطقه‌ای با بنیامین نتانیاهو گفتگو کرده است. جایزه نوبل اقتصاد امروز دوشنبه به خاطر پژوهش در زمینه شیوه مزایده و اختراع روش‌های جدید در این زمینه به دو اقتصاددان آمریکایی به نام‌های پال میلگرام و رابرت ویلسون اهدا شد. به گفته آکادمی سلطنتی علوم سوئد، این اقتصاددانان قالب‌های جدیدی را برای حراج و مزایده فراهم آوردند که به جای اینکه صرفاً به بالاترین قیمت ممکن برسد، انگیزه انجام کار خوب برای جامعه را در بر می‌گیرد. کمیته نوبل در بیانیه خود می‌افزاید که خریداران، فروشندگان و مالیات دهندگان در سراسر جهان از اختراع‌ها و نوآوری این دو پژوهشگر بهره بردند. نوبل اقتصاد علاوه بر مدال طلا، یک جایزه نقدی به ارزش تقریباً بیش از 1,000,000 دلار را شامل می‌شود. جایزه علوم اقتصادی در سال 1969 و تحت عنوان جایزه بانک مرکزی سوئد در یادبود آلفرد نوبل تأسیس شد و ولی اکنون به عنوان یکی از جوایز نوبل شناخته می شود. بر اساس تصویری که از رأی دادگاه رضا نهضت، یکی از معلمان تهران منتشر شده، او با شکایت وزیر آموزش و پرورش و یکی از معاونانش در دادگاه کیفری کارکنان دولت به تحمل 45 ضرب شلاق به اتهام توهین به مقام‌ها در یک کانال تلگرامی محکوم شده است. بر اساس این حکم که 19 مهر صادر و پایگاه خبری عصر ایران آن را منتشر کرده، آقای نهضت با شکایت محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و ترکمن اللهیار معاون وزیر به اتهام توهین به این دو نفر از طریق نشر و بازنشر مطالب طنزآمیز درباره آنها در کانال تلگرامی خود به 54 ضرب شلاق محکوم شده است. بر اساس حکم دادگاه، محکومیت صادر شده برای رضا نهضت طی 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. اما نخستین دادگاه جرم سیاسی در ایران امروز یک شنبه 20 مهر در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران با رسیدگی به 2 پرونده برگزار شد. یکی رسیدگی به شکایت وزارت اطلاعات از علیرضا زاکانی نماینده مجلس و دیگری شکایت نماینده دادستان از روزنامه شهروند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
خبر برگزاری اولین دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی امروز دوشنبه، یک روز پس از برگزاری دادگاه منتشر شد. این جلسه روز یک شنبه 20 مهر در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان برگزار شده و متهم اولین پرونده آن علیرضا زاکانی، رئیس فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است. به گفته احمد مؤمنی، سخنگوی هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، در این جلسه شکایت وزارت اطلاعات بابت مصاحبه آقای زاکانی روحانی با یک برنامه تلویزیونی بررسی شده و به گفته آقای مؤمنی راد پس از طرح سخنان شاکی و متهم اعضای هیئت منصفه با رأی گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند. آقای زاکانی مرداد سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که معاون وزیر اطلاعات و چند مأمور امنیتی را به دفتر کار خودش دعوت کرده و به آنها درباره پرونده‌های فساد هشدار داده و به آنها گفته است ریشتان را می‌کنم. پس از این مصاحبه وزارت اطلاعات این سخنان را خلاف دانست و گفت آقای زاکانی به دنبال دفاع و حمایت از یک متخلف بود که به دلیل اقدامات مجرمانه مانند اخاذی و ارتشا تحت تعقیب قرار گرفت. بر اساس اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نفی انتخاب شرایط اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. با این همه در برگزاری اولین جلسه رسیدگی به جرایم سیاسی در ایران، رسانه‌ها روز گذشته حضور نداشتند و این خبر با یک روز تأخیر بامداد دوشنبه منتشر شد. قانون برگزاری دادگاه‌های جرم سیاسی اردیبهشت 95 در مجلس شورای اسلامی با وجود ایرادات دولت و نیز برخی حقوقدانان مبنی بر جامعه نبودن آن به تصویب رسید و با تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد. به موجب ماده 1 این قانون، جرم مذکور در این قانون در صورتی سیاسی محسوب می‌شود که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد. تشخیص سیاسی بودن جرم نیز در این قانون بر عهده دادسرا یا دادگاهی گذاشته شده که پرونده متهم در آن مطرح است. ضمن آنکه اگر متهم نسبت به غیر سیاسی بودن جرم اعتراض داشته باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض همان دادسرای رسیدگی کننده به پرونده است. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها ادعا کردند که در ایران جرم و زندانی سیاسی وجود ندارد و به طور معمول این دسته از متهمان و زندانیان را امنیتی تلقی می‌کنند. همچنین بر اساس ماده 2 این قانون، توهین به رؤسای قوای سگانه، جرایم انتخاباتی و نشر اکاذیب از جمله موارد جرایم سیاسی شناخته شده است.
گزارشی بوده از رویا کریمی مجد. اما در همین ارتباط بشنویم دیدگاه و ارزیابی نعمت احمدی، وکیل دادگستری، از برگزاری نخستین جلسه دادگاه جرایم سیاسی رو.
ما قانون تشکیل دادگاه جرم سیاسی رو تصویب کردیم، یعنی در کدوم دادگاه باشه، با کدوم هیئت منصفه باشه و متهم که داره محاکمه میشه چه تفاوتی با متهم امنیتی و عادی داره و اگر محکوم شد در زندان چجوری نگهداری بشه، در کجا نگهداری بشه. اما راجع به این که برای اتهامات متهمین سیاسی قانون جداگانه‌ای داشته باشیم، نه، چنین قانونی ما نداریم. فقط میان میگن انگیزه فردی که مرتکب این جرم شده از منظر دادسرا انگیزه اصلاح گرایانه داشته، لذا ما امتیازاتی از نظر دادگاه، یعنی دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه و متعاقبش اگر محکوم شد در زندان در بندی جداگانه که انفرادی الزاماً نداشته باشه در دوره بازداشت و لباس زندانی نپوشه و تلویزیون و رسانه‌ها در اختیارش باشه، ولی اگر اتهامی که متوجه شده مثلا نشر اکاذیب، تفاوتی با نشر اکاذیبی که یک متهم امنیتی یا یک متهم عادی به اون تفینتان میشه، ماده استنادیش تفاوتی نداره. از این منظر ما برای جرم سیاسی، اتهامات سیاسی، ما قانون مستقل و جداگانه‌ای تصویب نکردیم و نداریم. به همون دو قانون، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی در بخش تعذیرات جرم امنیتی احاله میدیم. این یه نکته ظریفیه که باید بهش توجه کرد. فقط الان دادگاه رسیدگی کننده به جرائم سیاسی تشکیل شده و قانونگذار هیچ تفاوتی بین یک متهم امنیتی و یک متهم سیاسی از نظر به اصطلاح تطبیق عنوان اتهامی با قوانین موجود قائل نشده. ما 40 سال درگیر این مطلب بودیم که به هر حال در یک کشوری که همه امورش سیاسی، همه صحبتش سیاسی، نرزون میشه سیاسی، چطوری فعال سیاسی نداریم در حوزه‌های مختلف و این افرادی که تحت تعقیب بعضن قرار میگیرن و در رزومه‌شون مراجع به اصطلاح عناوین و پست‌های سیاسی رو داشتن، مثل آقای مهندس بهزاد ندوی، آقای مصطفی جایزاده، محسن آرمی و و افراد زیادی. خب این افراد پست‌های حساسی داشتن تا وزارت، وکالت، نایب رئیسی، مجلس. جامعه حقوقی از این ناراحت بود که این افراد رو به عنوان متهمین امنیتی تحت تعقیب قرار بدن و بعداً با لباس زندان و به اون چیزی که با دیگر متهمین برخورد میکنن، مثلا نایب رئیس مجلس یا وزیر سابق رو بیاریم و در دادگاه انقلاب محاکمش کنیم بدون موضوع رعایت منصفه. خب یک گام به پیشه. حالا که به این نتیجه رسیدیم بعد از 40 سال، به باور من چشم‌اندازی روشن‌تر از سابق داره. چون اگر که من بعد افرادی که فعال سیاسی هستند، فعال اجتماعی هستند، به هر حال منتقدند اما مخرب نیستند و قصد نقد رو دارند، قصد تخریب رو ندارند، از این امتیاز برخوردارند که عمل کردشون در مرعا و منظر روح جامعه، یعنی هیئت منصفه قرار داده بشه. اون هیئت منصفه آیا به عنوان روح جامعه عمل این فعال رو مجرمانه تلقی میکنه یا نه؟
نعمت احمدی بود، وکیل دادگستری در تهران. نیروهای امنیتی بلاروس روز یکشنبه 20 مهر در یکی از خشونت‌آمیزترین برخوردهای خود با اعتراضهای هفته‌های اخیر در مینسک، بیش از 400 نفر از جمله دست کم 40 روزنامه‌نگار را در مینسک و دیگر شهرهای بلاروس بازداشت کردند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
بیستم مهر ماه در تقویم بلاروس یکی از خشونت آمیزترین روزهای این کشور بود. فقط در یک روز نیروهای پلیس بیش از 400 معترض را در مینسک، پایتخت بلاروس، بازداشت کردند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از استفاده پلیس ضد شورش از ماشین‌های آبپاش، نارنجک صوتی و گاز اشک‌آور در خیابان‌های مرکزی علیه معترضان خبر داده است. دولت الکساندر لوکاشنکو دست کم 40 روزنامه‌نگار را هم در مینسک و دیگر شهرهای بلاروس بازداشت کرده است. اعتراض‌های روز یک شنبه به فاصله کوتاهی از دیدار الکساندر لوکاشنکو با رهبران معترضان در زندان صورت می‌گیرد. گفته شده است که محتوای این دیدار بحث اصلاح قانون اساسی بلاروس بوده است. اگر به عکس منتشر شده از این دیدار نگاهی بیندازیم، آقای لوکاشنکو را در پشت میزی میبینیم که زندانیان اعتراضهای اخیر حضور دارند، اما تصویر یک نفر آشناتر از هم است. رقیب بانکدار او در انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری اخیر این کشور، ویکتور باباریکا. در این عکس لیلیا ولاسوا، وکیل و عضو شورای هماهنگی اپوزیسیون، و ویتالی شکلیاروف، تحلیلگر سیاسی بلاروسی آمریکایی هم حضور دارند. سوتلانا تیخانوفسکایا، رقیب دیگر الکساندر لوکاشنکو که پس از انتخابات مجبور شد به لیتوانی بگریزد، در واکنش به این اقدام آقای لوکاشنکو از اینکه او این بار نفس وجود زندانی سیاسی در این کشور را قبول کرده ابراز خوشبینی کرده، اما گفته است شما نمیتوانید در سلولهای زندان با کسی گفتگو کنید. جدای از اینکه برخی رهبران مخالف دولت آقای لوکاشنکو اقدام او در دیدار با گروهی از رهبران مخالف زندانی را نشانه ضعف او دانستند، آمریکا و واشنگتن بلاروس و دولت مستقر را به اتهام تقلب در انتخابات و سرکوب معترضان تحریم کردند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تازه ترین موضع‌گیری پس از یک شنبه خشونتبار مینسک از پیگیری تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌ها خبر داد و گفت که اعضای اتحادیه درباره آینده تعامل دیپلماتیک با مینسک بحث خواهند کرد. بلاروس از 2 ماه قبل و در پی انتخابات ریاست جمهوری که الکساندر لوکاشنکو خود را پیروز آن نامید، صحنه اعتراض‌های گسترده‌ای بوده است. معترضان آقای لوکاشنکو را به تقلب در انتخابات متهم می‌کنند و خواستار کنارگیری او از قدرت پس از 26 سال هستند.
محمد زرقامی گزارش میداد و به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 9 شب به وقت ایران خواهد بود. ایام بکام.